رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره این بود که چه باید کرد صفات رذیله رو از بین برد و به جای او صفات خوب جایگزین و ملکه شود. همینطور که می‌دانید بحث بسیار عالی است اگر به جایی برسد و شاید بتوان گفت که عمده بحث‌های اخلاقی همین بحث است و اگر بتوانیم این بحث را به جایی برسانیم شاید برای همه ما خیلی مفید باشد. بله بارها گفتم درباره اخلاق و تهذیب نفس گفتن و شنیدن آسانه و قرآن شریف هم در گفت تو شنید می فرماید آسانه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. در سوره قمر که انصافا سوره سازنده ایست اگر کسی تأمل در او بکند، ای مرتب اصحاب عاد، قوم ثمود، قوم حضرت ابراهیم، قوم نوح، فرعون و فرعونیون در این باره ها صحبت می کنند و مثل سوره الرحمن که هی چند تا آیه که می فرماید و به ایه آلاء ربکما تکذبان، در سوره قمر این آیه مرتب تکرار میشه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما آسان کردیم قرآن را برای تذکر، برای اینکه بسازد انسان را. نحوه قرآن اینطوره که در سطح همه است و به قول شما طلبه ها می فرمایید سهل و امتناع است. نحوه قرآن نحوه ایست که برای فکر عموم مفیده، برای فکر کسی که یه سواد الفبایی داره تا برای فکر امام صادق سلام الله علیه. لذا این آیه شریفه که هی تکرار میشه میفرماید گفت و شنید علم اخلاق آسانه. انسان قرآن بخواند سر تا پاش اخلاق و تهذیب نفسه. اون که مشکل در علم اخلاق دو چیزه که خیلی مشکل، یکی عمل کردن به او که قرآن شریف می فرماید این مشکله، فلق فهم العقبه و ما ادراکم العقبه فک و رقبه. معمولا طبع انسان اینه که از گردنه راه تهذیب نفس بالا نمیره برای اینکه مشکل است، خیلی مشکله. فلق سهم العقبه و ما ادراکم العقبه، خودسازی چه میدونی چیه، خیلی مشکله. سبک و رقبه. لذا قرآن هم می فرماید گفت و شنید مسئله اخلاق آسان، گفت و شنید در سطح طلبه مبتدی، در سطح طلبه متوسط، تا برسد به مستهد و متخصص. گفت و شنید را همه باید داشته باشه، همه باید راجعه به اخلاق همیشه فاد کنه. من ندیدم روایت را، ولی شاید روایت درست باشه، مشهور در میان علمای علم اخلاقه این که امیر المؤمنین سلام الله علیه به یکی از شاگردها، به یکی از اصحاب فرمودن مرا موعظه کن. گفت یا امیر المؤمنین من شما رو موعظه کنم؟ فرمود بره، برای این که در گفت و شنید تأثیری روی خلق میگذارد که در دانستن این تأثیر نیست. و علی کل حال گفته مال علی علیه السلام باشد یا نباشد، همه ما همیشه به هر مقامی که برسیم گفت و شنید اخلاقی میخواییم. زنگارها رو دله، این زنگارها باید بره، نه فقط گناه برا ما زنگار میاره. پیغمبر اکرم با اون مقام شامخش میفرماید انهو لیغانو علا قلبی فاقول استغفر الله 70 مره. دل من پیغمبر، دل من هم مکدر میشه. زنگارهای این قشر طبیعت روی دلم میاد و به واسطه این زنگارهای قشر طبیعت که روی دلم میاد روز 70 مرتبه استغفار میکنم. این دنیا، این قشر طبیعت، این ماده یعنی زنگار برای دل. تمام لذاتی که شما راجع به جسم دارید نه ناراحتیست برای روح. استراحت، خوردن آشامیدن، اطفاء شهوت و تا آخر، اینا همه برای جسم لذته، اما برای روح علم به اصل. اون چه برای روح لذته برای جسم علم. تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پشت پا زدن به رخت خواب در دل شب، اونم در زمستان یا در تابستان مشکل. در زمستانش مشکله برای اینکه سرده، در تابستان مشکله برای اینکه خواب شیرینه. قرآن میگه مشکله، پشت پا میزنه. اما همین برای جسم ناراحتی، اما برای روح خیلی لذت بخش. یه وقتا میرسه به اینجا که حاضر پشت پا به دنیا و اون چه در دنیا برسه بزنه برای یه کلمه لا اله الا الله. امام صادق سلام الله علیه می فرمود الرکعتان فی جوف اللیل خیر فی من الدنیا و ما فیها. دو رکعت نماز در دل شب پیش من بهتر از دنیا و اون که در دنیا. یه دفعه مثلا یه فرد عادی میگه، ممکنه تأکید باشه، اقراق باشه، اما کلام امام صادقه. راستی انسان یه وقت میرسه به اینجا که حاضر از پشت پا به دنیا و اون که در دنیا بزنه برای ذکر معشوقش، برای ذکر محبوبش. لذا گفت و شنود لازم، زنگار دل رو میبره، انسان رو متنبه میکنه، اما عمل کردن به گفت و شنودهای اخلاق مشکل است، خیلی مشکل. بارها استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب این سفارش به ما میکرد که ریشه کن کردن صفت رذیله مرد میخواد. به قول ایشون 70 سال خون جگر میخواد. و راستی اینجور آدم بتونه حسد رو از بین ببره خیلی مشکل. ممکنه وقتی که انسان در حال عادی باشه تخیل بکنه حسود نیست، ممکنه وقتی که انسان در حال عادی باشه یقین داشته باشد که متکبر نیست، جاه طلب نیست. ممکنه انسان در وقت عادی خیال بکنه شهوت پرست نیست، هوا و هوس پرست نیست. اما در اون وقتی که صحنه ای جلو بیاد، صحنه جلو اومدن و انسان خود را نباختن، اون وقت معلوم میشه چند مرد حلاجی. راستی در یه جلسه ای جلو بیاد انسان عصبانی نشه، خیلی مرد نه. یه وقتی بیاد که برای خاطر دیگران ببینه باید شخصیتش از بین بره، ببینیم شخصیت از دست میده یا نه. صحنه جلو بیاد و حسادت گل کنه، اومد معلوم میشه حسوده یا نه. لذا بارها به شما گفتم خیال نکنید ما صفات رذیل نداریم، و خیلی صفات رذیل ما داریم. از طبع انسان پر از صفات رذیله و بیرون کردن این صفات رذیله کاری خیلی مشکل، خیلی مشکل. این یکی مشکل. مشکل بالاتر از این، این که انسان حال تفریط و افراط به خود نگیره، این دیگه همون پل صراطه. از مو باریکتر، از شمشیر برنده تر، از آتش سوزنده تر. که وقتی داریم صفت رذیله رو رفع می کنیم اون طرفی نیفتیم، حال تفریط و افراط به خود نگیریم، حال مستقیم. آدم متکبر باید متواضع باشد، اما باید مواظب باشه دیدت نرسه به اونجا که خود کمبین بشه. انسان باید عجب نداشته باشه، اما باید مواظب باشه یه وقت نرسه به اونجا که دیگه مایوس از کارهاش بشه. و اینا کار مشکلی است. بسیاری رو دیدیم که میاد تکبر رو از بین ببره، یه حال کم خودبینی میبینه، به جوری دستا شخصیت خودش از دست میده. بسیاری رو سراغ داریم میاد ریا رو از بین ببره، دیگه اعمال خوبم به جا نمیاره، برای اینکه تخیل میکنه تو ذهنش که این ریاست و تو نماز شب نخونیم، باید نماز شب نخونیم، پاشم نماز شب بخونم رفقا میبینم تمام میشه دیگه. به قول سید ابن طاووس رحمت الله علیه به پسرش میگه پسر جان من مواظب با شیطون از این راه ها میبره بید. از همین راهی که ریا، از وسوسه های ریا میاد خلوص پیدا کنه اونطوری میشه. بنابراین عزیزان من درباره علم اخلاق گفت و شنید خیلی آسونه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. اما عمل کردن به او و صفات رزیده رو بردن و حال متوسط و معتدل به قول قرآن شریف راه مستقیم صراط مستقیم در و انسان پیدا شدن کار مشکلی. بل اگر انسان دست عنایت خدا روی سرش باشد، توفیق از او و همت از خودش، ممکن است به جایی برسه. اگر توفیق از او نباشد، قرآن شریف میگه به هیچ جا نخواهد رسید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اصلا کسی نمیتونه محذب بشه اگر فضل خدا، اگر توفیق از خدا، اگر عنایت خدا نباشه. ان الله ولكن الله يزكي من يشاء، خدا که آدم رو مزکا میکنه، خدا مزکی او. بله، همت باید از ما باشه، همیشه باید در صدد باشیم. دست ما درباره اینه که چه جوری باید در صدد باشیم، چه باید بکنیم. توفیق را او باید بده، او باید ما را مهذب کنه، او باید عنایت خاصش روی سر ما باشد تا ما بتونیم به جایی برسیم. اما حالا ما چی کار باید بکنیم؟ خدا به ما گفته چه کن تا اینکه من تو را مزکا کنم، تو را مهذب کنم. ده درباره مراقبت چند راهی رو امسال با هم مباحثه کردیم و راهی که دو سه هفته درباره او حرف زدم، نمیخواستم اینقدر درباره او حرف بزنم، اما ظاهرا میپسندید که بحث مهمه، بحث خوبی است، لذا امشبم درباره او حرف بزنیم تا ببینیم هفته آینده از خدا چه میآید. مراقبه، درباره مراقبه گفتم مراقبه داریم از درون، مراقبه داریم از برون. مراقبه درونی خب همینه که مفصل دربارش، یعنی یه مقداری دربارش صحبت کردم و گفتم انسان باید قفلت نداشته باشه، مراقب خود باشد و آخر شب هم حساب خودش رو دقیق بکنه. اینو میگم مراقبه از درون، یعنی خود مراقب خود. مراقبه از برون را گفتم یک باید استاد داشته باشه، باید جلسات علم اخلاق ببینه و بالاخره سر خودی نمیتونه کسی محذب بشه، باید زیر نظر یکی باشه، حالا اون کس ولا اون جلسه اخلاقی. دو، استفاده کردن از رفیق، خیلی میشه استفاده کرد. سه، استفاده کردن از دشمن، و گفتم نظیر بلا که انسان باید ازش استفاده کنه، از رفیق، از دشمن باید استفاده کنه انسان، و خوشا به حال کسی که بتواند از حرفای دشمن استفاده کنه، حرفا رو بگیره براش حساب کنه، اگر تهمت به او دعا کنه، و اگر راستی تهمت نیست و به جاست خودش اصلاح کنه. چارون، از تاریخ استفاده کردن. قرآن تو این خیلی پافشاری داره و راستی هم سازندگی داره. قرآن تو این می فرماید فسیرو فی الارض، سیر در تاریخ کنید. در خود قرآن افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، میگه قفل به دلت زده شده که در قرآن تدبر نمی کنی. ای مرتب، ضرب الله مثلا قریتن آمنتن مطمئنه و ضرب لهم مثلا، شاید اینا رو اگه جمع بکنیم بیشتر از 100 آیه بشه در قرآن که هی مرتب به ما سفارش میکند در تاریخ مطالعه کنیم، در حال دیگران مطالعه کنیم، در خود قرآن و مثلهاش، قصه هاش، حکایت هاش مطالعه کنیم. و راستی هم میسازیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. چرا متذکر جایی نیست و الا قرآن خوب میسازیم؟ خوب قرآن حسرت میخواند که چرا متذکر جایی نیست، چرا متنبه جایی نیست، چرا سیر در قرآن نیست، چرا سیر در حکایات قرآن نیست. هفته گذشته می گفتم شرط در سیر در تاریخ این بعدهای مختلفی ای داره. یه دفعه انسان در تاریخ سیر می کند، بخواد تحلیل سیاسی کنه. خب این یک سیر با این چشم باید وارد تاریخ بشه، می توانه تحلیل های سیاسی بکنه و استفاده هم براش خیلی هست. یه دفعه از نه، از راه تحلیل سیاسی نیست، میخواد حال گذشتگان را بفهمه، تاریخ بنویسه. خب با این چشم وارد تاریخ میشه، صحیحاشو میگیره، ضعافشو از کنار میذاره، متوسطشو تنبه میده، تاریخ خوب نویسه. و همچنین بعدهای دیگه. راجع به بحث ما این است که وارد تاریخ بشه از نظر بعد اخلاقی. اون وقت اونم نمیشه یک کاسه، مثلا هم از نظر حسادت، هم از نظر بغض، هم از نظر تکبر، هم از نظر سوء ظن، با این دید آدم بخواد وارد بشه اونم نمیشه. برای اینکه اینم به جایی نمیرسه. با صبر، با حوصله، یکی یکی، مثلا کینه توز با این دید دیگه، حالا تکبرش رو بذاره کنار، حسدش رو بذاره کنار، سوء ظنش رو بذاره کنار، این صفت رو رفعش بکنه. یکی یکی باید رفع کرد. مشکل هم با صفت کینه توزی وارد قرآن شه. ببینید قرآن چه گفته، چه میکنه، مخصوصا راجع به همین کینه توزی که حالا جلو اومد. ببینید سوره یوسف را از اول تا آخر یه مطالعه انسان روش بکنه با همین صفت که من کینه توزم. ببینم در سوره یوسف، یوسف پیغمبر خدا چی بوده و پروردگار عالم چجوری توصیفش میکنه. در سوره یوسف میخوانیم وقتی که حضرت یوسف رو زندان کرد، مدتها در زندان مبود و وقتی اون دوتا رفیقش آزاد شدن، حضرت یوسف به اون رفیقی که میدونست میره اون جای کار میشه گفت که وذکرنی عند ربک، وقتی رفتی اونجا یاد ما هم باش. جبرئیل اومد گفت که این چی بود تو گفتی یاد ما باش؟ یعنی که کی تو را از شاه نجات داد؟ کی تو را از دست برادرهات نجات داد؟ کی تو را اون مقام و منزلت پیش زلیخا و عزیز مصر داد؟ ای گفت خدا. گفت کی تو را از اون گناه نجات داد؟ زندان نعمت بود، خودش میخواست زندان داد. خودش گفت رب السج احب و الی مما یدعوننی الی، بهترین نعمت ها برای یوسف زندان بود. گفت کی تو را از دست زلیخا نجات داد؟ گفت خدا. گفت اگر چنین است چرا به ای گفتی وذکرنی آن درفتی؟ بشیمون شد. قرآن می فرماید فلب سف سجده بزعتنی، 7 سال تو زندان برای این یه حرفش مون. و یه وقتی با شما طلبه ها صحبت می کردن این رو تذکر بدم و رد بشن، می گفتم عزیزان من حساب خواص غیر از حساب عوام است. خب عموم مردم از این کارها زیاد میکنن، پیش دورم نیست، بلکه بعض اوقات رجحانم داره. این جمله ای که یوسف به رفقاش گفت که یاد منم اونجا باشی، من بیگناهم، بیان مرا از زندان نجات بده، خب این برای عموم مردم طوری نیست. اما از مثل حضرت یوسف توقع نیست که از غیر خدا چیست. وضع ما طلبه ها اینجوری، وضع اتفاق اینجوری، اون توقعی که خدا پیغمبر آقا امام زمان از یه طلبه و یه اتفاقی داره از عموم مردم نداره. علیاذ بالله، نمیگم شما اینجورها، علیاذ بالله، لو برای امتناع یه طلبه ای یه نگاه شهوت آمیز به یه زن بکنی، این ممکنه نتیجهش این باشه که عاقبتش به خیر نمیشه، کورشه، روایت هم داره کورشه. اما ممکنه یه جوانی بدون تو دخترها هیچ دارم نشه، بعدم توبه کن. حساب خواص غیر حساب عوام، غیر حساب عوام. ممکنه عموم مردم نمازشون رو آخر وقت بخونن و اثبات تکلیف هم بشه، بعدم بالاخره شفاعت شاملشون که تمام شد. اما یه طلبه بخواد نمازهاش آخر وقت بخونه، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون میگیره، یعنی وای به اون کسی که در نماز سهر انگاه. افراد سهر میکن. لذا اگر 7 سال زندان در یوسف میاد برای یه جمله، حتما به جا. از یوسف توقع ندارم که از غیر خدا چیز بخواد. 7 سال تو زندان بود. همه این زندان‌ها رو کی براش درست کرد؟ زلیخا، زنهای مصر. حالا بنا شد آزاد شد. توجه برزم کنیم چی؟ امیدوارم چین توز تو مجلس ما نباشه. اما اگر چینه یک کسی به دل داری یا این صفت رذیله رو داری، متوجه باش چی میشه. اگر حالت عقل نداری، که خیلیمون نداری، خیلی مخصوصا تو خونه، اگر حالت عفو و صفح و بخشش در تو حکم فرما نیست، با این چشم ببین حضرت یوسف چی میگه. بنا شد آزاد، اومدن دنبالش که عزیز میخوادش، عزیز مصر میخواد آزاد شدی، بیا مقام میخواد بسپده. نه این مدی رو گفت برو بهش بگو ما بال نسبت لاتی قد تعن ایدیه، گفت برو به عزیز مصر بگو این زنه رو بخشون محاکمشون، بگو چیکار داشتی با این یوسف، در اون چی مرا در جلسه خواستید و دستتون را قطع کردید و یوسف یوسف کردی، یا به زلیخا بگو این بازیه چی در آوردی. خب رفتن محاکمه علنی، زنها را خواستن من جمله زلیخا، محاکمه علنی شروع. اون اقرار کردن، همیشون گفتن که یوسف عفیف. زلیخا هم پا شد، قرآن میگه گفت الان حسحس الحق انا راودته عن نفسه، گفت من تقصیر دارم، من مراوده با او کردم و الا او پاک است. یوسف قصه وقتی یوسف اومد از زندان بیرون، اول جنبش اینه ذالک لیعلم انی لم اخنه بالقهر. عذرخواهی کرد از زنا، عذرخواهی کرد از زلیخا، و تو جلسه عمومی گفت ای مردم خیال نکنید من برای تشفی خاطر این زنها رو رسوا کردم. نه، مجبور بودم، چاره ای غیر این نداشتم، برای خاطر این که حالا اومدم میخوام زمام مملکت رو به دستم بگیرم، و اگه زمام مملکت بیاد به دستم و من تبرئه نشده باشم نمیتونم تو مردم حکومت کنم، نمیتونم حکومت بر دلها کنم. مجبور شدم برای تبرئه خودم این محاکمه علنی برای زنها تهیه کرد. چی میگه؟ میگوید زلیخا این همه زهر عذیت ها رو به من کرد، خیلی عذیت کرد. انصافا زلیخا به یوسف خیلی عذیت روحی و جسمی کرد. بیگناه او را زندان، به او تهمت زد، کتک به او زد، او را رسوا کرد، رسوای در میان من، در 14 سال زندانش کرده. حالا فقط خودو تبرئه میکنه، اما برای این که یوسف خودشو تبرئه میکنه و ضرر میخوره به زلیخا، ضرر میخوره به زنها، ناراحته. اول صحبتش اینه زلیخا مرو ببخش، چاره ای غیر این نبود. یک صفحه میاد جلوتر، میرسد به اونجا که برادرهای یوسف میاد. خب احترام به برادرها خیلی میکنه، خیلی، تا اینکه یوسف رو میشناسن. وقتی یوسف رو شناختن، اول جمله که برادرها خوب میدانست خیلی به یوسف اذیت کرد، یه بچه بیگناه رو، این برادرهای قلدر بردن که بکشندش، و بالاخره انداختنش تو چاه و اومده. و این خیلی ظلم، خیلی. بعدم که فهمیدن زنده است او رو فروختندش. خیلی هم مختصر قرآن شریف میگه به یه قیمت خیلی کم. خب این برادرها، حالا ای که این برادرها شناختن چی میگه؟ فرمود لا تقریب علیکم الیوم، گفت گذشته گذشته، هیچ مانعی نداره، هیچ. بعد در تاریخ میخوانیم در زیر همین آیات که این برادرها خیلی خجالت میکشیدن، مخصوصا حضرت یوسف مقید بود که سر نهار بیاد نهار با اینا بخوره، برای احترام اینا می آمد سر صبح. اینا تسلسل خواطر و تداعی معانی می بردشون تو اون قضیه که تو چاش انداختن، رضا خجالت می شیدن. حضرت یوسف دید که اینا خجالت می کشن، نهار خوب نمی خورن، نمی تونن حضرت یوسف را ببینن، رضا یک روزی حضرت یوسف پاشد نطق قبل غذا کرد. دیگه دروغ که نمیگه، نمیشه که گفت پیغمبر خدا اقراق میگه، عقیدش اینه. گفت برادرهای من، چرا شما را ناراحت میبینم؟ چرا شما خجالت میکشی؟ من منت به سر شما ندارم، شما منت به سر من دارید، شما اید که مرا آقا کردید، شما اگه برای تو چهار ننداخته بوده که من به این مقام نمیرسیدم، شما اید من رو به این درجه و مقام رسوندی. خب اینجا لا تقریب علیکم الیوم، میاد تا آخر. وقتی رسید به آخر قرآن شریف یعقوب رو میاره، حضرت یعقوب اومد، اول جمله ای که یوسف به باباش داره بعد سلام اینه. خب بابا جون اون خوابی که دیدیم درست در اومد، الانم تو به من رسیدی، من بعد ان نزق الشیطان بینی و بین اخوتی. خب بابا جون یه دفعه از برادرهام ناراحت نباشی، یا تقصیر برادرهام نیست، شیطان بین من و برادرهام افساد کرد، شیطونه این کار رو کرد که من رو تو چاه انداختن، من به این بلاها مبتلا شدم. اول میگه پدر جون من به این مقام رسیدم برای برادرهام، من به این مقام رسیدم برای این که برادرهام اینجوری کردن، خوابه درست در اومد. بعدم میگه بابا از دست برادرها مواظب باش، ناراحت نباشی، تقصیر اونا نیست، تقصیر شیطونه. خب آدم با این دید وارد بشه تو قرآن دیگه خیلی کینه شطوری میخواد که کینه از بین نره، مسلم مؤثر. بله تکرار میخواد، هی مرتب آدم کینه توز این آیات رو هی بخونه، تلقین کنه، کم کم اون حال کینه از بین خواهد رفت. این آیه ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، میخواید خدا در روز قیامت شما را عفو کنه، حتما باید عفو باش، حتما باید از بدی دیگران بگذر. اون آیات تجسم عمل روایت هم داریم، به ما میگوید آدم کینه توز ولا این که او تقصیر هم داشته باشه، آدم کینه توز در روز قیامت به صورت شتر وارد صف محشر بشه. خب این را هی تلقین کنید، صبح به صبح تلقین کنه، بگید قرآن میگوید اگر من کینه داشته باشم به صورت شتر وارد صف محشر میشوم. قرآن گفته است اگر عفو کنی عفت می کنم، اگر عفت نکنی در روز قیامت عفت نمی کنم، و من باید در روز قیامت مورد عفت خدا بشم، پس باید چین توزی رو از بین ببرم. بیاد در حالات ائمه طاهرین، در حالات پیغمبر اکرم در باره ائمه طاهرین چیزها نقل میکنن، راجع به امام سجاد سلام الله علیه نقل میکنن. یا آستانداری اومد مدینه، خیلی ظلم کرد به حضرت سجاد، اما یه وقت ذلیل شد، گناهش دست و پا پیچش شد. وقتی که ذلیل شد این بد منعزل شد، از طرف عبدالملک مروان گذاشتن به یه درختی در وسط راه بستندی. راوی میگه که من گفتم از افرادی که حتما خیلی اذیت به این علی ابن هشام میکنن، به این آستاندار معزول میکنن، امام سجاد. میگه رفتم خانه امام سجاد ببینم چه خبره. اول رفتم پیش اون آستاندار معزول ببینم چه خبره، دیدم مردم اطرافش گرفتن دارن آب دهن به صورتش میندازن، دارن کتکش میزنن، دارن توهین بهش میکنن. بعد میگه رفتم خدمت امام سجاد، دیدم امام سجاد اصحابش جمع کرد، جای عفو اینجا، اصلا معنای عفو یعنی گذشتن از حق شخصی، این معنای عفو. چه انسان مثلا شما پشت سر برادرتون علیاذ بالله غیبت میکنید، یا کسی مال شما رو برده، کسی به شما فحش داده، شخصیت شما رو از بین برده، اینجاها جای عفوه. اصلا عفو یعنی راجع به حقوق شخصی، کار با اون نوع نداره. یعنی کسی مثلا مخالف با اسلام باشه، یه جرم اسلامی، حالا قاضی بخواد او را عفوش کنه، نه اینجاها جای عفو نیست، مربوط به این نیست، عفو مربوط به شخص. میگن امام سجاد سلام الله علیه اصحابش جمع کرده و میفرمود، دیدم منبر رفته برای اینا، میفرمود اصحاب من، گرچه این آقا به شما خیلی ظلم کرده و به من خیلی ظلم کرد، اما عزیز بوده الان ذلیل شده، و مواظب باشید اصلا نزدیکش نرید، برای اینکه شما را میبینه خجالت میکشه و نخواهید این دشمن خجالت بکشه. و هی مرتب خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خذ العفو یعنی چی؟ مخصوصا یه اهل علم روش باید روش عفو باشه، ملکه باید ملکه عدالت باشه. هی مرتب اون کسی که مثلا چینه توزه ای رو بخوانه خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. آدم نادون انسان نباید در مقابلش قد علم کنه، وقتی اون نفهم چیزی به شما بگه شما هم در مقابل او با امامتون بخواید در مقابلش قد علم بکنی، خب مسلم شما رو میشکنه، برای اینکه سنگ همیشه دور رو میشکنه، حالا دور هر چی گران قیمت سنگ میشکنه، میشکنه او رو دید. و اعرض عن الجاهلی، بگذر با زبان خوش بگذر. و اضافه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدا اینی موقر در حالی که موقر است متواضع، یعنی تکبر نداری کم خودبینی هم نداری، هونا در حالی که موقر است متواضع. و اذا خاطبهم الجاهلون قال سلام علیکم، وقتی با آدم نفهم سر و کارت افتاد زبان کودکی زبان مدارا باید گشود، ولا آدم بد، تو خوب او را آدم کن، به عمل او را آدم کن. میگوید فردا صبحی من رفتم سر این آقا ببینم چه خبره، دیدم از دور آقا امام سجاد اومدن، تعجب کردم که امام سجاد که فرموده بودن نرو پیش این و اصحاب میفرمودن نرید، تو خود آقا امام سجاد اومده، از اون دور سلام بهش کرد، گفت علی ابن هشام سلام علیک، بعدم اومد دست تلطف روی شانش گذاشت، چقدر مزه داره، فرمودن علی ابن هشام دل خوش دار، من نوشتم به عبدالملک مروان تو را عفو کن، و طولی هم نکشید از اون حالت منعزل شد، اما خب نمیخواست که امام سجاد آستاندارش کنه، از این حال نکبتدار نجاتش داد. و روش مسلمان باید همین بشه، کار به امام سجاد نداره، معمولا یه مقدار شما مطالعه بکنید در روایات ما میبینید همین جورها مالک اشتر، خب میدونید اومد بره، یه کسی سر کوچه نشسته بود یه مقدار گل برداشت زد به امام مالک اشتر، خب دست راست امیرالمومنین سرلشکر مولا امیرالمومنین اومده اینجا آستاندار بشه، شناخت مالک اشتر رو، بعد شناخت گفت الان میرند و نظامی ها میاند و برای میکشند، پاشو دنبالش بره عذرخواهی کنه، دید مالک اشتر رفته تو مسجد، رفت ایستاد نمازش تمام شد تو دست و پاش، هی آقا من رو ببخش، بد کرده، فرمودن تو چی؟ گفت من اونم که گل به امامه شما زدم، فرمودن من که تو رو نمیشناسم، اما وقتی که گل به امامم زدی دیدم گناه بزرگی کردی، اومدم مسجد نماز بخونم، بعد نماز به تو دعا کنم که خدا از سر تقصیر من و تو درگذره. این وظیفه است. و بهترین راهش هم سیر در تاریخ آدم مالک اشتر رو ببینید، امام سجاد رو ببینید، مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه میگه امر رو علی اللیمه یصب کنی، گذشتم به یکی سوش فوش به علی میداد، ندیده گرفتم، گفتم با من نه چی؟ اون قضیه مشهور سنی می نویسد، شیعه هم می نویسد، سبت ابن جوزی هم می نویسد. مولا امیرالمومنین اومد بره دید یه پیرزن یه مشک آب دوششی داره فوش به علی میده، مولا امیرالمومنین رفتن مشکشی گرفتن به دوش، او به جلو او به عقب او داره قر میزن. بعدم رفتن خونه، برگشتن رفتن براش آرت آوردن، خرما آوردن، بعدم براش نمیدونم نون پختن، نمیدونم بچه داری کردن. مینویسم در تاریخ میگه شنیدی؟ بعد که علی رو میشناسد میاد عذرخواهی میکنه. مولا امیرالمومنین میفرماد نه من باید از تو عذرخواهی کنم، برای اینکه معلوم میشه کوتاهی در حقت کردن. و مخصوصا اهل این صفت عقل و گذشت باید رسوخ در دل او کنه. مرحوم سید علیه الرحمه، مرحوم اسد الحسن، اینجوراست که فرمان امام زمان برش میاد، بی خود که نمیشه فرمان برای کسی بیاد. درباره این آقا میگن ماه به ماه یه دستمال نامه فوش برمیداشت میمد سر دزده، پره میکرد میرفت دزده، فقط خودش میدونه و اون کسی که نامه فوش برش نوشته. راجعه به مرحوم میرزای بزرگ رحمت الله علیه می نویسن که یه نماینده ایران فرستاده بود تهران و نامه خیلی عالی بود برای این آقا، سوء استفاده کرد از این نام، این وکالتی که به ای داده بود سوء استفاده کرد. خبر دادن به مرحوم میرزا که این از نامه شما سوء استفاده میکنه، از وکالتی که بهش دادی سوء استفاده میکنه و اینو عزلش کنی. اینجا مرادمه ببینید چی معنای حرف عالم یعنی این. فرمودن خوب اون وقتی که من نامه رو به این دادم شخصیت این مثلا 7 درجه بود، من وکیلش کردم شخصیت او شده 10 درجه. حالا اگر من وکالتم از این بگیرم شخصیت 10 درجهش به کلی از بین میره، سقوط میکنه و من حق ندارم 7 درجه شخصیتی که از من نبوده از بین ببرم. برای چی؟ به چه عنوان میتونم شخصیت رو از بین ببرم؟ باشه سوء استفاده بکنه، اما بالاخره نمیشه مسلمان را زمین زن، نمیشه شخصیت مسلمان را از بین برد. اینه چیه؟ چی بخواد بگید مرحوم میرزا؟ مرحوم میرزا که یه طلبه نبوده که ما رو حرفاش حساب نکنیم. میرزای بزرگی اون کسی است که بسیاری از اساتید بعد مرحوم شیخ انصاری مرهون زحمات میرزای بزرگه، مثل آثار محمد فشارکی و آشخ محمد تقی شیرازی و اینا را تحویل جامعه داده. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه شاگرد این، شاگرد این میرزای بزرگ. مطالعه کردن مخصوصا اگر کتاب باشه، که کتابم نداریم، بعض اوقات سوال میشه که راجع به حالات علما چه کتابی داری؟ خب نداریم کتاب. مرحوم صاحب روضات رحمت الله علیه روضات نوشته عربی،
اما اونم اونجور که ما بخوایم نیست، ولی کتاب خوبی است انصافا. ولی کتاب فارسی راجع به علما نداریم و ما خیلی نقص داریم. امیدوارم ان شاء الله شما درس بخونید، ملا شید. وقتی ملا شدید خیلی کار میتونید بکنید، و تا آدم ملا نشه هیچ کار نمیتونه بکنه. درس بخوانید، خوب درس بخوانید، خودسازی کنید، خوب خودسازی کنید. وقتی ملا شدید امیدوارم خیلی از این نواقص رفع بشه، و من جمله این که شما خودتون راجع به تصمیم بگیرید، حالا راجع به حالات علما یک کتاب عالی بنویسید، مفید، خیلی مفید. در حالات ائمه طاهرین مطالعه کردن خیلی مفید، و از هر دو بهتر در مثالهای قرآن، در قصه های قرآن، در حکایات قرآن دقت کنید. با اون چشمی که با یک چشم، با یک بعد، مثل همین بحث امروزمون، با بعد عرف وارد قرآن، با بعد العیاذ بالله اگر چین توز باشی، با بعد بدبینی اگر خدایی نکرده بدبین باشی، و همچنین تا آخر مسلم می سازد، خوب می سازد. و من خیال میکنم بهترین راه برای بردن صفات رزیده و اووردن صفات خوب همین راهه، یعنی مراقبه از برون، و مخصوصا این قسم چهارم، یعنی مراقبه از برون و استفاده کردن از دیگران از نظر تاریخ، حالات علما، حالات ائمه طاهرین علیهم السلام. و مخصوصا این که یه جمله هم به شما بگم دیگه تمام بشی، از علما، از ارواح علما خیلی استفاده کن. وحید علیه الرحمه، اون مرد بزرگ که مشهور به آقاست، آقا باقر وحید بهبهانی، خیلی عالی است. و الان باید گفت فقه و اصولی که ما داریم مرهون اونه. اخباریگری تقریبا یه حال رکودی برای فقه شیعه آورده بود، و مرحوم آقا باقر بهبهانی این حال رکود رو شکست. عالی بود. ایشون یه کتابی دارن به نام فواید خارجه، در اونجا راجع به اجتهاد صحبت میکنه و میفرماید از شرایط اجتهاد اینه که باید ملکه قدسیه داشته باشه. بعد ملکه قدسیه رو برای شرایط و من جمله شرایط این میفرماید انسان اگر بخواد از نظر علمی، از نظر اجتهاد، اجتهادش خطا کم داشته باشه، علمش مفید باشه، عمرش مفید باشه، یه طلبه بخواد عمرش مفید باشه، علمش مفید برای جامعه باشه، میگوید باید از روح فقها استمداد کنه، و تا میتواند از روح علما، از روح فقها استفاده کنه. معلوم هم هست انسان از روح مثل شهید، شهیدین، محققین، شیخ انصاری، میرزای شیرازی، و از روح من مثل حضرت استادهای بزرگوار ما، مثل حضرت آیت الله عظمای بروجردی، مرحوم ها شیخ مؤسس حوزه علمیه قم، از اینا خیلی میشه استفاده کرد، خیلی. بعد میفرماید یه نصیحت بهت بکنم، وحید میفرماید، میفرماید یه نصیحت به شما بکنم، و اون نصیحت اینه علیک ثم علیک ثم علیک، یعنی بر تو باد، حتما این کار رو بکن، حتما این کار رو بکن، تا می توانی ادب در مقابل علما داشته باش، تا می توانی مقام شامخ علم را بالا ببر، احترام به علما بکن، بعد میفرماید ایاک ثم ایاک بهت بگم مواظب باش، خیلی مواظب باش، خیلی مواظب باش، جسارت به علما نکن. بعد میفرماید به تجربه برای من اثبات شده اون افرادی که جسارت به علما میکنن اینها یه حال حمقی، یه حال حیرتی، یه حال بدبختی براشون پیدا میشه و عاقبت اینها هم به خیر نمیشه. بعد میفرماید قد حصل لی به تجربه. خب بسیار عالی، لذا از روح علما باید استفاده کرد، خوبم میشه استفاده کرد. این هم راجع به مراقبه از برون. بحث ان شاء الله هفته آینده راجع به اینه که یکی از راههایی که می توانیم استفاده بکنیم برای بردن صفات رزیده این است که کاری کنیم که محبت به دیگران پیدا کنیم. اون که اسلام خیلی روش پافشاری داره، خیلی، و مواظب باشیم حال بغضه، اختلاف، دوئیت در میانمون نباشه. این راهیست که اگر بتونه انسان دیگر گرا بشه، محبت به دیگران پیدا کنه، بسیاری از صفات رذیله رو میتواند رفع کنه. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم حال تنبه، توفیق تهذیب نفس، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت ما را بدار به راهی که رضای تو در آن است. باز دار از راهی که سخط و غضب تو در آن است. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم این جوانهای عزیز نمونه در جبهه را امید آنها را ناامید مکن. آنها را زود به کربلا برسون. در پناه آقا امام زمان آنها را حفظ کن. این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب افراد جبهه جنگ سرحدهای ما این ایران الله عجل الله حالا فرجه و افات و بلیات حفظ فرمان و صلی الله علی محمد و آل محمد.